جناب پاسخ در واقع اونجا رو اگر بخوایم معقولانه تر یه مقداری واقع بینانه تر اون قسمت تاریخ رو ببینیم، مجبور شد دیگه. اینا هیچ کدوم فکر نمی کردن که دکتر مصدق قبول کنه، چون دفعات قبل هم نپذیرفته بود و بعد هم در یک عمل و کار انجام شده قرار گرفت که هر گونه واکنشی در اون لحظه دقیقا با اون جو و شرایطی که موجود بود به شدت بر علیهش تموم می شد و برخورد بد مردمی رو در پی داشت. این
کاملا
محبوبیت هم بله، این محبوبیت و این هم در مرحله تجربه بود. یعنی این آدمای خوب، این آدمای نیکو داشتن این آدم رو یا این کسی که در رأس حکومت بود رو با نگاه خوب نگاه می کردن، نه با یک نگاه واقع بینانه. اما فکر مثلا خمینی در آغاز انقلاب بود و بعد مرحله تجربه بود که شناخت واقعی ایجاد شد. بعد این نگاه قدرت طلبانه گاهی یک زمان ضعیف عمل میکنه، یک زمان قوی نگاه به منافعش میکنه و اون بله خواستهاش چجوری و شرایط رو چجوری پیش ببره دیگه.
بله، یعنی دیکتاتوری شاه مرحله به مرحله بود
دقیقاً
و تکامل پیدا کرده و در آخر به یک دیکتاتور مطلق تبدیل شد. امروز حتی طرفدارانش هم دقیقاً به خاطر همون جریان به دو بخش بزرگ تقسیم میشن دیگه. ببین ما در خارج از ایران، حالا من در ایران رو فکر نمی کنم که اصلا اینا حتی تشکلی داشته باشن، ولی حتی تشکلهای غیر رسمی و خانگی و اینا، ولی اینها در خارج وقتی که من مطبوعات و نوشته های سلطنت طلبان رو می کنم، می بینم در خارج اینا به دو سناح بزرگ تقسیم شدن دیگه. یک سناحی اصلا میگن که ما طرفدار سلطنت هستیم، ولی چه نوع سلطنت؟ سلطنت شاهنشاهی. یک دم میگه نه، ما سلطنت مشروطه میخواییم. این از اونجا نمیده دیگه. اول پادشاه ایران 1931-1932 که همون جوری که شما به درستی اشاره کردید، خب ضعیف هم بود، به عنوان پادشاه قدرت نظامی و سیاسی نداشته، ضعف هم داشته.
بله داشته،
پس در نتیجه فقط سلطنت میکرد،
نه
حکومت. این که شاه ایران حکومت رو آغاز میکنه، حکومت کردن، به تدریج میاد تحت در واقع مشورت و مشاورت اول انگلیسی ها، بعدن هم انگلیسی ها و امریکایی ها، بعدن هم امریکایی ها بهش دقیقا راه نشون میدن که چگونه به یک دیکتاتور مطلق تمام عیار شاهنشاهی تبدیل بشه.
و اون عملکرد نهایی ما نشون میده که ما از آغاز به چه سمت و سوی در حرکت بودیم. دو نمونه خیلی روشنش همین محمد رضا پهلوی رو میشه گرفت تا زمان کودتای 28 مرداد و پس از اون یکم خمینیه دیگه. شما از یه خمینی داری که در از اون موقع که یه مقداری مردم بیشتر میشناسنش آغاز انقلاب، بعد اون چهره سخنانش و بعد اون اقامتش در خارج و بعد میاد ایران. یه مدتی هم در ایران شنا میکنه ببینه چه جوی کجا میتونه اون خواسته های خودش رو غالب کنه، که فرصت رو پیدا میکنه با اون افکارش و اون سوار موج میشه و اون به دنبال خواسته های اصلی خودش میگرده که تا امروز هم تداوم اون استبداد اولی و استبداد دومی گریبانگیر ملت ایرانه.
اگر برای پادشاه ایران 12 سال طول کشید که به دیکتاتوری مطلق برسه، خمینی کمتر از 2 سال این راه رو طی کرد.
بله بله،
بعد دیکتاتور مطلق شد.
بعد اینو در دو علت دید، یکی تجربه اون، یکی هم تجربگی نیروهای آزادی خواه.
آزادی خواه آزادی خواه که بله کاملا
طلب
بعد در هر دو دوره.
بله
هر دو دوره درسته.
بله متاسفانه که تا به امروز هم این مصیبت ادامه دارد. و باز هم جان پارسا بنابراین این بحث رو هم حتما بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
من باید ببین این دو تا تجربه بزرگ به اضافه که همین حالا دقیقا علت این که من مردم ایران رو به اصرت مورد شهادت دمه میدم که چرا میرن رأی میدن. آلترنتیو ما، اگر آلترنتیو میتونستیم به وجود بیاریم، ما نیروهای آزادی خواه چپ، نیروهای چپ آزادی ها
استقلال
طلب به وجود نبودیم، مردم همین قدم که میرن رای بدن خودشون رو آماده میکنن که برن در انتخابات آینده شرکت کنن، اون نمیکردن. این در مورد کشورهای آمریکای لاتین هر روز من جلو چشمنم.
بله، در واقع دو موردی است که میتونن مکمل هم باشن. یکی این حالتهایی که برای ملت ایجاد میشه با توجه به این همه تبلیغات وسیع و این همه فریب و نیرنگ که از در و دیوار بر سر و ملت میباره، و از طرفی همین یک خوره در اشکال رو هم باید در خود ما دید که از دو بخش باز، یه بخش این که اون نیروهای فعال سیاسی، نیروهای پیشرو یه تلاش بیشتری میباید بکنن، و از یه طرفی هم خود مردم میباید واقعا به این شرایط جون بدن، به حرکتش بیارن، وسیع‌ترش کنن، گسترده‌ترش کنن، که این باید در یک پروسه، در یک
روند،
اینا مرتب در یک دوره مرتب با تمرین بشه تا وسعت پیدا کنه و عادت بشه. جواب من بخواستم لطف کنید و بفرمایید باز بپردازیم به این نمایش انتخابات در ایران. در این روزها تونستن هیزم بر این تنور بریزند و تنور رو تا مقداری گرمتر کنند با وعد و ایدها و بعد هم با مناظره ها. بخواستم نظرتون رو در این مورد بفرمایید.
خوب، بسیار خیلی هم مناسبت داره، چون یکی از دوباره طرفداران برنامه شما به من تلفن زده بودن و خیلی علاقه داشتن که من وقتی که راجع به انتخابات ایران صحبت میکنم بیشتر تصدیق کنم وقتی که انتخابات ایران رو مقایسه میکنم با مثلا آمریکا و سوئد و آلمان، این انصاف تاریخی رو رعایت بکنم که آخه ایران چرا باید با آمریکا قابل مقایسه بشه، چرا با کشور آلمان یا مخصوصا سوئد مقایسه بشه، بهتره با کشورهای همزوار ایران، کشورهایی که هم نوع ایران هستن در اون منطقه قرار گرفتن صحبت بکنن. حتی این زبان که خیلی خیلی محکم روی این سوالش ایستاده بود میگفت که حتی شما ایرانو با پاکستان هم مقایسه نکنید، چون پاکستان تمدنش میره به طرف هندوستان و اینا، اونا از زمانی که هندوستان هم یک کشور مستعمره انگلستان بوده برخلاف تمام کشورهای مستعمره اون زمان، این نهاد انتخاباتی، روش و سنت انتخابات قبل از این که هندوستان به یک کشور مستقلی تبدیل بشه در سال 1948 در اونجا رواج داشته، سالها سال حتی قبل از اینکه به یک کشور مستقل تبدیل، در صورتی که این در ایران وجود نداشته. که من باز هم فکر میکنم که این جوان سوالو که کرده خیلی خیلی مناسبه، به خاطر اینکه خب ما مثالهای دیگری رو میتونیم بزنیم. من راجب ترکیه خیلی صحبت کردم، ولی انتخاباتی که در لبنان اتفاق افتاد در هفتم و هشتم ماه جون،
بله،
و نتایجش اومد بیرون، حالا در دسترس ماست. من میخوام به اون اشاره بکنم ببینید چقدر با کشور ایران تفاوت داره. انتخابات لبنان، یک کشوری 5 میلیونی با انتخابات در ایران چه تفاوتهایی داره؟
بله.
تفاوتهای کیفی،
بله.
و مخصوصا که کشور لبنان مثل کشور ترکیه، مثل کشور ترکمنستان، مثل کشور آذربایجان و حتی گرجستان، لبنان هم خیلی خیلی رشته‌های فرهنگی قوی با ایران داره.
بله.
خیلی خیلی از ایرانی‌ها در لبنان زندگی می‌کنن، خیلی از لبنانی‌ها خارج از لبنان با خانواده‌های ایرانی ازدواج کردن زندگی می‌کنن. خیلی این رشته‌های فرهنگی
تاریخی
بی‌اندازه بین این دو ملت وجود داشته. بنابراین خیلی خوب مقایسه بکنیم. ببینید مجلس شورای ملی لبنان 128 کرسی داره، 128 کرسی داره. چون جمعیت 5 میلیونه، نزدیک به 1.5 میلیون از این جمعیت یه خود بیشتر ولی کمتر از 2 میلیون واسط شرایط رای دادن و رای گرفتن هستن. بقیه اکثرا مثل جمعیت ایران، کشور لبنان هم نزدیک به 50%شون پایین 18 ساله هستن، یعنی 18 ساله نشدن هنوز. در نتیجه اونایی که واجد شرایط بودن رای بدن در هفتم و هشتم رفتن رای دادن و این انتخابات در لبنان انجام شد. از 128 کرسی یه بخش بزرگی از کرسی ها که نزدیک به 72 بوده، بحثی که یکیش هم ممکنه اون اعتبارش از دست بده میشه 71 نفر. 71 نفر به یک ائتلاف معروفی به اسم ائتلاف مارچ 8 اینا کرسی ها را اکثریت را در دست گرفتن. بعدن ائتلاف دیگری که در مقابل این قرار داره به اسم اپوزیسیون معروفه، این ائتلاف هم به اسم ائتلاف 14 مارچ معروفه. اینا اومدن چیکار کردن؟ اکثر صندلی ها، کرسی های مجلس ملی لبنان رو تسخیر کردن در انتخابات. حالا ولی اینا مجموعا که میذارید کنار هم 128 نمیشن. خب بس باید بگیم که بقیه صندلی ها که اشغال شدن توسط این نمایندگان، اونها اگر به طرفداران حزب الله نیستن و طرفداران سعد حریری نیستن که این دو تا رهبران دو بلاک بزرگه دیگه، دو سلاح بزرگی که امروز اکثر کرسی‌ها را در دست گرفتن، اونهای دیگران کیاد؟ اونها منفردین مستقل بودن، نزدیک به 18 نفرشون که یعنی اگر اون 18 هنوز تعیین نشده که میبره یا نه، این دارن میشمارن رأی هاشو. اگر اینها اون شخص 18 هم انتخاب بشه، 18 نفر در مجلس لبنان ما آدم هایی داریم که به هیچ وجه به هیچ یک از این احزاب و سازمان های درون این ائتلاف ها تعلق ندارن، مستقل و منفرد انتخاب شدن. بعضی هاشون باختن ولی بعضی هاشون در این انتخابات بردن و صاحب کرسی شدن در داخل مجلس. شما به لیست این افراد نگاه میکنید و به پیشینهشون میبینید که یکی از اینها از یک سازمانی به اسم جنبش سپ دموکرات لبنان، یه دونه هم هست که به اسم جنبش دموکراتیک لبنانه، از اونها میان، یعنی انتخاب شدن اصلا. و یکی دو نفر هم منفردین هستن که در شهرهای جنوب لبنان کمونیستا به اونا رأی دادن، چون کمونیستا خودشون کاندید نداشتن، این کاندید منفرد بیشتر از نظرگاه به اونا نزدیکتر بوده، به ویژه در مسائل سوشال جاستیس، عدالت اجتماعی، کمونیستای مرجعیون به اینا رأی دادن. در نتیجه شما میبینید در کشوری مثل لبنان که همزبار ماست، هم نوع ماست، خیلی به ما نزدیکه، اکثر خیلی خیلی از مردم لبنان به زبان فارسی آشنایی دارن، به همون قد که بخش جالب توجهی از مردم ایران به زبان عربی
آشنایی دارن.
آشنایی دارن و سفر به لبنان گردن، بخشیشون اصلا در لبنان تحصیلاتشون رو تمام کردن. خب تو لبنان شما میتونستید به هیچ یک از این ائتلاف ها اعتقادی نداری رأی ندید، ولی میتونستید به جنبش چپ لبنان، به جنبش چپ دموکراتیک لبنان و یا به منفردینی که به نظرگاه سوسیالیستی کمونیستی شما نزدیکتر بودن رأی بدید. ما در ایران این شرایط رو نداشتیم به هیچ وقت. اینی که خیلی جالبه که شما میبینید که مثلا سیمین بهبهانی میگی که من هر قدر به خودم فشار آوردم که برم یکی از این چهار نفر رای بدم، دیدم نمیتونم، زنی تو خونه نشستم دیگه رای ندادم، رای هم نمیدم. خیلی ها، سیمین دانشور هم همینجور، خیلی از نویسندگان ایران، خیلی از انسانهای بسیار وارسته در ایران هستن، وجود دارن، خارج از ایران هم نیستن، اینا در انتخابات شرکتی میکنن به خاطر اینکه میگن حتی مثل لبنان هم نیست که من اگر برم بیرون میتونم به یک فردی که علاقه دارم اسم اونو بنویسم و بندازم به صندوق رأی و اون خونده بشه و اعلام هم بشه، همون کاری که در آمریکا میکنن.
بله.
در ایالت ورمانت اکثر جوانان در انتخابات گذشته نه به دموکرات ها رای دادن نه به جمهوری خواهان، به یک سوسیالیست رای دادن.
بله.
ایشون انتخاب شد، حالا در داخل کنگره آمریکا ما یک برای اول ما یک سوسیالیست داریم که میگه من سوسیالیستم از ایالت ورمانت نیو انگلند آمریکا. این در لبنان هم اتفاق افتاده، چقدر خوبه. من دبلن به ترکیه اشاره کردم که اونجا هم اتفاق افتاده، در پاکستان هم حزب سوسیالیست پاکستان یک رأی آورده. خب ما در ایران اینو نداریم به صورت حتی سمبولیک، حالا میگید خب یک نفر مهم نیست، مهم اینه که در خود لبنان در انتخابات همین اخیر خودشون اینها 8 نفر بودن که مستقل برای نمایندگی فعالیت کردن و از این 8 تا مستقل منفردین و مستقل 6 تاشون بردن 2 تاشون باختن. ولی اونایی که باختن قرار نیست که در هر انتخاباتی که ما شرکت میکنیم ببریم. انتخابات یک تمرینه در دموکراسی، ما میریم رأی بدیم به اون فردی که علاقه داره، مهم نیست که اون میبره یا نه، مهم اینه که من به اون شخص میخوام رأی بدم. اینجا چندین بار اکثر جوانان میرن به رالف نیدر رأی میدن، رالف نیدر نمیبره، انتخاب نمیشه، ولی هیچ وقت اینا دلزد نمیشن، میگن خب ما دقیقه بعد به این دوباره رأی میدیم.
بله.
و خیلی افرادی دیگه. حالا من به قول این دانشجوی زبان باید انصاف و رعایت بکنم، ایران رو با لبنان مقایسه میکنم، ایران رو با ترکیه مقایسه میکنم، ایران رو با پاکستان مقایسه میکنم و دیگر کشورها. اردن در انتخابات 2 سال گذشته اردن همین شرایط وجود داشته، 2 نفر سوسیالیست در اروپا زندگی میکردن اومدن داخل لبنان فعالیت کردن در کمپین های انتخاباتی، یکیشون برد و رفت داخل مجلس اردن. پس مثال های زیادی میشه زد از همون دوربر ایران و کشورهای همجوار و همنوع ایران.
آمیلا.
ما در ایران این شرط یک شاعر بزرگی مثل سیمین بهبهانی میگه بابا من خیلی کوشیدم ببینم به یکی از این 4 نفر کدوم میشه، تصمیم گرفتم که من رأی ندم.
بله.
و این مثالیه، ولی که در ایران خیلی انسانهای وارسته‌ای هستن که دقیقا مثل خانم سیمین بهبهانی در انتخابات شرکت نمی کنن، میشینن تو خونه و کتابشون رو می نویسن، شعرشون رو میگن، ولی البته اعلام هم مثل به دوستانشون، به نزدیکانشون، به طرفدارانشون میگن که چرا ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم، برای این انتخابات واقعا به طور کلی فرمایشیه.
بله. در یکی از این جوانان طرفدار رالف نیدر وقتی ازش پرسیدن که خب شما وقتی میری به ایشون رای میدی و میدونی انتخاب نمیشه چرا این کار میکنی، میگفت آزادی هست، کاندیدای من هم هست و من هم باید یک روز از یک جا شروع کنم، یعنی اینکه به غلط رنگ نمیدم، سر جای خودم ایستادم و حرکت خودم رو آگاهانه انجام میدم حتی اگر احساس کنم که در کوتاه مدت نمیتونم به پیروزی برسم. اونطور من این آزادی انتخاب رو از کاندیدای خودم دارم بدون اینکه کسی مزاحمم بشه یا کاندیدا رو بخواد بنابر منافع جماعت حاکم حذفش کنه.
بله.